لیول باندې ریزلت او پرفارمنس خي نو په دې لچینه اخري مې د لکان خبر پام کې اخر ریزلت ټول لري.
سلام و درود بر شما، من آرش همایون به همکاری تکنیکی و عقاب پیکار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. ساعت 10 شب و وقت کابل شد. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. عبدالرحمن پدر ایلیاس محمدی پناهجوی افغان که اخیراً در تهران کشته شد میگوید که مقام‌های ایرانی هنوز هیچ اطلاعی در مورد جزئیات کشته شدن فرزندش با او و خانواده‌اش ندادند. عبدالرحمن میگوید که جسد فرزندش را شنبه گذشته در سرحد ایران تحویل گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، ایلیاس محمدی 19 ساله که کارمند اداره تنظیفات شاروالی تهران بود در 20 دلو زمان کشته شد که از سوی یک تن به پایین پل نیایش در تهران پرتاب شد. در گزارش‌های ادعا شده که ایلیاس محمدی از سوی یکی از عامیان جمهوری اسلامی پس از آن به پایین پل پرتاب شد که او تصور می‌کرد محمدی در حال کندن بیرق‌های سالگرد انقلاب پیروزی انقلاب اسلامی است. روزنامه اعتماد به نقل از علی رضا زاکانی شاروال تهران نوشته که گفته شاروالی پیگیر حق و حقوق کارمندان فوت شدهش هست، اما به گفته زاکانی ابعاد و جزئیات مرگ او از حوزه اختیار آنها خارج است. بر اساس ادارات هواشناسی بین‌المللی امروز در 25 ولایت افغانستان بارش برف و باران پیش بینی شده است. با هشدار سرازیر شدن سیلاب ها در چندین ولایت افغانستان، وزارت آب و انرژی طالبان در مورد افزایش سطح آب دریاها و جاری شدن سیلاب ها در ولایت کابل، کنر، هلمند، پنجشیر، غزنی، پکتیا، پکتیکا و فراه هشدار داده. شماری از راه‌های مواصلاتی در بامیان، غور، غزنی به دلیل بارندگی‌های هفته جاری مسدود شده و شاهرای کابل‌قندهار که روی گذشته مسدود شده بود نیز باز شده. شاهرای سالنگ هم که دو روز مسدود بود صبح امروز بار دیگر باز شده، اما وزارت فایده عامه طالبان گفته که برفباری در برخی نقاط سالنگ‌ها ادامه دارد و خطر دوباره مسدود شدن این شاهرها وجود دارد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان میگوید که امیدوار است تا ماه میزان آب دریای هلمند وارد ایران شود. قمی به خبرگزاری ایسنا گفته که ایران موضوع حقاوه دریای هلمند را به گونه جدی پیگیری میکند و آخرین مذاکرات با مقام‌های طالبان در این مورد به گفته او نتیجه مطلوب نداشته. او جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده است. قرار است که مراسم تشییع جنازه الکسی نوالنی مخالف سیاسی کرملین روز جمعه در یک کلیسا در منطقه مرینو در مسکو برگزار شود، جایی که زمان نوالنی در آن زندگی میکرد. کاریا یارمش سخنگوی نوالنی امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفته که پس از این مراسم جسد نوالنی در قبرستان در نزدیک خانهش به خاک سپرده خواهد شد. نوالنی 48 ساله در 16 فوریه در یک زندان روسیه درگذشت. و خبر آخرین که نشست سران کشورهای بالکان غربی در حمایت از کیف و میزبانی رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی در شهر تیرانا پایتخت آلبانیا در حال دایر می شود که این کشور جنگ زده به دنبال حمایت بیشتر برای جلوگیری از تهاجم دو ساله روسیه است. رئیس جمهوری اوکراین در وبسایت خود نوشته که قبل از آغاز این نشست زلنسکی و ایدی راما صدر اعظم آلبانیا توافقنامه دوستی و همکاری دو جانبه را امضا کردند. زلنسکی که از عربستان سعودی وارد آلبانیا شده در جریان این گردهمایی به هدف افزایش حمایت بیشتر کشورهای اروپای جنوب شرقی از اوکراین سلسله از دیدارهای دو جانبه را نیز دایر خواهد کرد. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان وخیم‌تر شده.
طالبان روزی که در افغانستان زمام امور را به دست خودشان گرفتن، البته در پی آزار و در پی ایجاد چالش های مختلف بر زنهای افغانستان هستند.
از یک کارشناس هم در این مورد میشنویم.
باوج از اینکه آقای بنت دهی بخش دهی گزارش او قدر دست باز نداره، ولی با آن هم گزارش از اینا میتونه که یک رهنمود برای پالیسی های بعدی سازمان ملل متحد باشد.
در نتیجه برف سنگین راه های مواصلاتی در برخی مناطق افغانستان مسدود شدند.
فعلا هوا طوفانیه، دیگه مجرا در ساعت 5 هم بند مانده، در ساعت یک کولنگ و پای کتل شاتو هم بند مانده.
در حالی که اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در مورد کشت کوکنار در افغانستان ابراز نگرانی کرده، وضعیت دهاقین چگونه است؟
دهاقین بدیل کوکنار گندم و پیاز و بانجان گرفتن و کار میکنن. دیگه از طرف امارت اسلامی کدام پروژه برنامه با ما دهاقین تا فعلا نرسیده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگری ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید که فردا به مجمع عمومی شورای حقوق بشر این سازمان گزارشی را ارائه کرده. وی همچنین میگوید که به احترامی طالبان به حقوق بشری دختران و زنان افغان در سطح جهان بی سابقه است. در این حال شماری از دختران و زنان افغان میگویند که در همه ابعاد زندگی با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های شدید طالبان روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که با گذشت 2.5 سال از تسلط طالبان بر افغانستان، وضعیت حقوق بشر در این کشور در حال بدتر شدن است. این اظهارات بنت در گزارش جدید وی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان بیان شده است. قرار است او این گزارش را که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را از سپتامبر 2023 تا پایان جنوری 2024 نشان می‌دهد، فردا به مجمع عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کند. بر اساس این گزارش، طالبان در حمایت از حقوق بشر افغان‌ها ناکام بوده و به ویژه به احترامی آنها به حقوق اولیه دختران و زنان در جهان بی سابقه بوده است. حکومت طالبان تاکنون واکنش به این گزارش نشان نداده است، اما پیش از این مدعی شده است که حقوق همه افغان‌ها از جمله دختران و زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. گزارش ریچارد بنت در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان می‌افزاید وضعیت ناامیدکننده کنونی در افغانستان نه تنها به دلیل وضعیت بشری، بلکه به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و تبعیض سیستماتیک غیر قابل قبول است. در این گزارش از جامعه جهانی خواسته شده است که مشروعیت روابط با طالبان را به حمایت از حقوق بشر افغان‌ها وابسته سازد و تا زمان رژیم آنان را به رسمیت نشناسد که احترام به حقوق بشر مطابق به تعریف قوانین بین‌المللی در عملکردشان مشاهده نشود. این گزارش می‌افزاید که حکومت طالبان در برخی زمینه‌های دیگر نیز به وعده‌های خود عمل نکرده است که یکی از نمونه‌های آن اجرای عفو عمومی است. در گزارش گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از اقدامات طالبان در بخش امنیت و مبارزه با مواد مخدر به گونه نسبی قدردانی شده است، اما همچنین نوشته شده است که در این دستاوردها هم هیچ توجهی به تامین حقوق بشر نشده است. بنت از طالبان خواسته است که به قوانین بین المللی در زمینه حقوق بشر که دولت‌های قبلی افغانستان آن را امضا کردند احترام بگذارد. در همین حال برخی از دختران و زنان در افغانستان میگویند ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اعمال شده بر آنها باید پایان یابد، زیرا به گفته آنان این وضعیت آنها را از هر گونه پیشرفت در همه بخش‌های زندگی محروم کرده است. یک تن از آنان که ساکن کابل است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
طالبا از روزی که سر کار آمدن و از روزی که در افغانستان زمام امور را به دست خودشان گرفتن، البته در پی آزار و در پی ایجاد چالش های مختلف بر زن های افغانستان هستند، که از بستن درهای مکاتب و پانتون ها و گرفتن کسب و کارهایشان شروع شده و تا امروز تا به سرحد رسیده که اینها را در بیرون از منزلشان دستگیر کرده و به جاهای به اوزه ها البته منتقل می سازند.
یکی دیگر از زنان در کابل که او نیز نمی خواهد نامش در این گزارش گرفته گفته شود، میگوید که محدودیت های طالبان از نظر اقتصادی، اجتماعی و روانی به زنان ضربه زده است.
تاثیرات خیلی منفی بالای ما گذاشته، بالای همه ما، بالای همه اقتصاد تنها خانواده ها نی بلکه روی اقتصاد تمام افغانستانی تاثیر خود گذاشته.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، پیش از این در گزارش خود گفته بود که طالبان با سیاست‌های برنامه‌ریزی شده عمدن محدودیت‌های را بر زنان اعمال کردند که می‌تواند جنایت علیه بشریت تلقی شود.
در گزارش همکارم شنیدید که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، فردا گزارش را به مجمع عمومی شورای حقوق بشر این سازمان ارائه می‌کند. ساعت قبل در این مورد با محمد اسحاق اطمر، کارشناس سیاسی افغان، صحبت داشتم. نخست در مورد اهمیت همچو گزارش ها پرسیدم.
ریچارد بنت ماموریت داره که تا به صورت نوبتی از وضعیت حقوق بشر و مسائل مربوط به حقوق بشر به سازمان ملل متحد گزارش بده. اینا در طی گزارشات گذشته خودم زمانی که به سازمان ملل متحد ارائه کردن در مورد وخیم بودن اوضاع بشری در افغانستان هشدار داده بودند. بر علاوه موارد حقوق بشری، مسائل از قبیل راسفگنی، مواد مخدر و موضوعات مربوط به این نوع گزارش ها از طرف آقای بنت گزارش داده میشه و بر بنیاد از او پالیسی سازایی که در سازمان ملل متحد هستند، اونا پالیسی های خود در مورد افغانستان عیار می سازن. ما فکر می کنم با وجودی که آقای بنت دهی بخش تهی گزارش اوقدر دست باز نداره، ولی با آن هم گزارش از اینا میتونه که یک رهنمود برای پالیسی های بعدی سازمان ملل متحد باشه.
آقای اطمر، ریچارد بنت در گزارش قبلی خود هم به نکات بسیار مهم اشاره کرده بود، ولی تا حال کدام تأثیری در تغییر سیاست‌های طالبان نداشته. این گزارش ریچارد بنت چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
آقای بنت ماموریت داره تا از وضع موجوده، مخصوصاً وضعی که مردم با او مواجه هستند، مسائل حقوق بشری، مسئله زنا، تحصیل زنا، دستگیری های خودسرانه، شکنجه، به زندان انداختن خانم ها و افراد ملکی و یا سربازهای سابق ای را گزارش بدن. اما ای که چی تغییر میتونه ای در سیاست های طالبا داشته باشد، تا جایی که دیدم میشه تا اکنون طالبا کدام تغییری در فکرشان یا در مورد یکی گزارش چقدر تغییر ذهنیت طالبان را آماده ساخته، ای تو چیزی بچم نمیخوره. ولی بر صورتش گزارش بیان واقعیت هاییست که در داخل افغانستان ادامه داره.
آقای اطمر، آیا تهیه همچو گزارش ها در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان، بالاخره بالای عملکرد طالبان در قبال مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران افغان تأثیر خواهد داشت؟
چون طالبان یک گروه ایدئولوژیک هستند و ما فکر میکنم اونا غیر فکر خود افکار دیگر قبول هم نمیکنن و با او وقع هم نمیگذارن و چیزی که خودشان میگه به نظر خودشان امون مشروعیت خودشان است. ولی ای به این مانا نیست که گزارش از افغانستان تهیه نشوه تا این گزارش را بتانه ذهنیت ها را در جهان و مخصوصا در او سازمان ها و ارگان های کینا روی مسائل حقوق بشری، حقوق زنا، تعلیم زنا، مشکلاتی که حراس افغانی در منطقه به وجود آورده روی از اینا تمرکز بکنه. بر صورتش طالبا گمان نکنم که زیاد به این گزارش ها تمکین بکنن و مخصوصا که اونا در قسمت تعلیم دخترها و مشمولیت یا شامل ساختن زنا در بخش سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تغییر ذهنیت بدن.
مصاحبه با محمد اسحاق اطمر، کارشناس افغان مقیم جرمنی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
بعد از برفباری های اخیر در افغانستان، شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان میگوید که راه‌های مواصلاتی مناطقشان مسدود شده و دچار مشکلات زیاد شدند. مسئولات محلی و حکومت طالبان در برخی ولایات افغانستان هم این مشکل را تایید کرده، گفتند که تلاش‌ها برای پاکسازی این راه‌های مواصلاتی ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در پای ریزش برف سنگین در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله پکتیکا، بدخشان، بامیان، باشندگان این ولایت‌ها شکایت دارند که راه‌های مواصلاتیشان مسدود شده و آنان دچار مشکلات زیاد شده‌اند. سلام جان زیرمال، یکی از باشندگان ولسوالی زرغونشهر ولایت پکتیکا، میگوید به دلیل ریزش برف و خامه بودن سرک‌ها مردم با مشکل روبرو شده‌اند.
هوارو ویلسویدا سرکونه خامه دی
برف باریده است، به دلیل اینکه سرک‌ها خامه و خراب هستند مردم قریه‌ها و مناطق دوردست به بازار شهر شهران نمی توانند رفت آمد کنند.
جاوید یک باشنده ولایت بدخشان مشکل مشابهی را بیان می کند.
ولایت راغستان چغنان است، دروازه است،
سروای مواصلاتشان بند است. دیگه یک مریض برایشان پیدا میشه، در کلینیک رسانده نمی توانند، رای موتر درست ندارند. دیگه این مشکلات های زیاد دارند دیگه.
حسین علی زاده راننده موتر مسافربری که بین مرکز و ولسوالی وارث بامیان رفت آمد می کند، از مشکلات این را در این روزهای برفی شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت
با مشکلات در مسیر بامیان ورس جریان داره، می کوتل شاتو فعلا هوا ابری طوفانی دیگه مشرا د ساعت 50 بند مونده، د ساعت یک کولنگ و پای کوتل شاتو هم بند مونده.
صبور فرزان سیغانی سخنگوی والی و مت طالبان در بامیان هم میگوید به دلیل ریزش برف سنگین و طوفان شدید راه کابل بامیان و بامیان دایکندی بسته شده است. او در برای اقدامات برای بازگشایی این راه به رادیو آزادی گفت
از اثر برفباری ها و طوفان و بادکایه های شدید از دیروز به این طرف به خصوص صبح امروز مسیر شهرهای بامیان کابل کوتل آجیگک، مسیر شهرهای بامیان دایکندی کوتل قناق و همچنان شاتو و مسیرهای ولسوالی که ولسوالی ها را به مرکز بامیان وصل میکنه تا فعلا مسدود است. تلاش ها به شدت از سوی ریاست فایده ما و شرکت های قراردادی در قسمت برفپاکی مسیرها جریان داره.
برخی از شرکت های مسافربری میگویند که ریزش برف سنگین سبب بندش راه سالنگ شده و مسافرین منتظر باز شدن این راه هستند. عنایت الله مسئول یکی از شرکت های مسافربری به رادیو آزادی گفت
راه سالنگ مشکلات زیاد داره، فعلا در کل راه بند است، موترهای ما متوقف است دو طرفه. مشکل عمده ای که پیش آمده برای مسافرین است، مسافرین زیاد به تکلیف است. دیگه همیل هم مردم زیاد منتظر است، منتظر باز شدن راه برای مردم خلاصه زیاد مشکل ایجاد کرده.
اشرف اکبر از سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره اقدامات برای پاکسازی و بازگشایی را پاسخ نداد. او اما به روز دوشنبه در صفحه ایکس خود از مسدود شدن شهرهای سالنگ خبر داده و گفته بود که برفواری به شدت در سالنگ ادامه دارد و ضخامت برف در بعضی ساحات به یک متر رسیده است. ریاست هواشناسی افغانستان در کنترل طالبان به روز شنبه اعلام کرده بود که به روزهای یکشنبه و دوشنبه 24 ولایت کشور شاهد بارش سنگین برف، باران و جاری شدن سیلاب خواهد بود.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
امروز 9 حوت را نظام جمهوری سابق مخلوع افغانستان به حیث روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نامگذاری کرده بود. شماری از نظامیان سابق با مناسبت این روز به رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر با مشکلات زیاد روبرو هستند. از زمانی که طالبان بر افغانستان حاکم شدند از این روز در داخل افغانستان تجلیل نمی شود، اما شماری از نظامیان دور از وطن این روز را به گونه آنلاین تجلیل کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امروز 9 حدود روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی نظام جمهوری پیشین افغانستان است. این روز در سال 2017 سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان نامگذاری شد. این روز در حال فرارسیده که خبری از تجلیل آن در افغانستان نیست و شماری از سربازان پیشین از شرایط بد زندگیشان شکایت دارند. یک سرباز پیشین زن که نمیخواهد نظر به مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود در مورد مشکلات خود به رادیو آزادی گفت:
من خودم یک سرباز بودم و در دولت کار میکردم. از وقتی که طالبان آمده اصلاً جرأت نکردیم که از خانه بیرون شوم. خودم نانآور خانه بودم. متاسفانه هیچ کار از دستم نمیاد و ما تو بیروزگار در خانه هستیم. هی ببینم سایه یک ذره یک نان، یک خرچ، یک مصرف میارن و ما کمک میکنن. قرضدار رو افگار شدیم.
یک سرباز پیشین دیگر هم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود گفت بعد از حاکمیت دوباره طالبان در شرایط بسیار دشوار زندگی میکند.
ما وطن خود به خاطر خدمت به مردم و ملت به ایا بودیم و افتخار میکنیم به وطن خود کار وظیفه کردیم. فعلا اگر هر چی وظیفه باشه مزدورکاری هر چیز ما قبول داریم.
به گفته این سربازان پیشین در زمان نظام جمهوری پیشین از این روز به سطح ملی بزرگداشت میشد و تمام سربازان از سوی مردم مورد تشویق و تقدیر قرار می گرفتند. هرچند اکنون از این روز در داخل افغانستان گرامی داشت نمی شود، اما شماری از نظامیان بیرون از کشور و دور از وطن به یاد سربازان پیشین از این روز به گونه آنلاین تجلیل کردند. این در حالی است که هنوز هم از شکنجه و بازداشت سربازان پیشین گزارش می شود. جبهه آزادی افغانستان یک گروه مسلح مخالف حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای در مورد 9 مهود روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی نظام پیشین افغانستان گفته است. در 2.5 سال گذشته نیروهای دفاعی و امنیتی در گوشه و کنار کشور با شکنجه، قتل، زندانی شدن، تبعید و حتی مهاجرت اجباری و به احترامی از سوی نیروهای حکومت طالبان روبرو بودند. ادعاهایی که همواره از سوی حکومت طالبان رد شده است، اما رادیو آزادی بارها برخی موارد آن را به نقل از خانواده‌ها و بستگان نظامیان پیشین گزارش کرده است. در همین حال اجمل عمر شینواری سخنگوی نیروهای امنیتی و دفاعی نظام جمهوری پیشین به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه اغلوی گواخ افغان وسلوال
حکومت بیشتر از همه نظامیان با بزرگترین تهدید مواجهند. بدبختانه در بیشتر از 2.5 سال اخیر ما شاهد قربانی شدن، ترور، توهین، شکنجه و زندانی کردن شماری از نظامیان بودیم.
این در حالی است که دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در ماه اسد سال جاری در گزارش ادعا کرد که بعد از حاکمیت دوباره طالبان بیش از 800 قضیه نقض حقوق بشری نظامیان و کارمندان نظام پیشین را ثبت کرده که شامل قتل فراقانونی، بازداشت خودسرانه، لتوکوب، بدرفتاری، ناپدید شدن اجباری و تهدید می شود. اما زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان این گزارش یونما را رد کرده بود. بر اساس آمار ارائه شده از سوی سیگر، شمار نظامیان و نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان 350,000 تن بود که با حاکمیت دوباره طالبان در آگست 2021 منحل شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شورای پناهندگان دنمارک در گزارش تازه خود میگوید که افغانستان 30 کشور در معرض خطر رویدادهای طبیعی و 12 کشور آسیب پذیر جهان از تغییرات اقلیمی است. این شورا گفته که رویدادهای طبیعی زندگی مردم افغانستان را که 80% آنها وابسته به منابع طبیعی اند، به ویژه زنان سرپرست خانواده ها را با مشکلات روبرو ساخته است. در این حال شماری از زائرین از جمله زنان سرپرست خانواده ها در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که خشکسالی، برف و باران های بی موقع بر زراعت آنها که تنها منبع درآمد آنهاست تاثیر منفی گذاشته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای پناهندگان دنمارک میگوید که افغانستان 12 کشور آسیب پذیر جهان در برابر تاثیرات تغییرات اقلیمی است که با عواقب این تغییرات روبرو است. این شورا روز سه‌شنبه در گزارش تازه خود در مورد پاسخگویی اضطراری جمعی بر رویدادهای طبیعی اعلام کرد که بر اساس رتبه‌بندی شاخص خطر انفورم، افغانستان 30 کشور در معرض خطر بلای طبیعی و انسانی قرار دارد. این شورا گفته است که تغییرات اقلیمی سبب افزایش بلای طبیعی مانند خشکسالی، سیلاب و رانش زمین می شود. شورای پناهندگان دنمارک گفته است که پس از فروپاشی نظام جمهوری پیشین در سال 2021، افغانستان با نابرابری، آسیب پذیری بیشتر اقتصادی، فروپاشی خدمات صحی و یک بحران بشری پیچیده مواجه است که بلای طبیعی و همچنان تغییرات اقلیمی که افغانستان از این پیش نیز با آن درگیر بوده تشدید یافته و بیشتر دختران و زنان را که با محدودیت مواجه هستند متاثر می سازد. به بیان این شورا، تغییرات اقلیمی بحران کمبود آب را عمیق‌تر ساخته است و زندگی 80% از مردم افغانستان را که به منابع طبیعی و زراعت وابسته است با مشکلات روبرو می‌سازد. در این گزارش اشاره شده که این وضعیت زنان و دختران به ویژه زنانی را که سرپرست خانواده‌هایشان هستند و به زراعت متکی هستند بیشتر با مشکلات اقتصادی روبرو کرده است. شماره از زائرین از جمله زنان هم در صحبت با رادیو آزادی از مشکلاتشان در پی تغییرات اقلیمی و بلای طبیعی شکایت کردند. فائزه، یک تن زنان ولسوالی لال و سر جنگل ولایت غور که مصروف مالداری و زراعت است، میگوید که در سال روان بارندگی به اندازه سالهای گذشته نبود و آنها نگران این هستند که سال آینده نتوانند کشت و کار کنند.
شاید ما سال آینده نتوانند، اما معاشی اندک رو که داریم نگهداری کنیم، بهتر است که اونا را سودا کنیم و بفروشیم، به خاطر که وقتی آب نباشه، اچگی های سبز نخواهد و علف و نبات نباشه دیگه، بیکار بشه، مشکل است.
آمنه، یکی دیگر از زنان زراعت پیشه، در ولایت بامیان میگوید که در پی محدودیت‌های حکومت طالبان در کنار دیگر مشکلات نمیتواند محصولات زراعتیش را به فروش برساند.
زرگ و شلغم و گندنه و پیاز کاهو و ملیت که زاکش میبینه. پیش از اینکه طالبان هم داد میبردن در بازار و فروش میبینده ما دیگه نمیتونه دیگه. یعنی بخاطر طالبان ممنیت میبینه خودمون نمیتونه ببره دیگه خودمون تو نفری مرد نداری که برسه بیسنه بازار سعودا کنه. بازن کس از زمد از بیرون اگر خانه برد که سعودا میشن نک نبرد نه. دیگه کلمایید نداره دیگه.
از سوی هم شریف الله یک دهقان دیگر در ولایت تخار میگوید تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی و بارانهای بی‌موقع کشت‌های تازه آنها را تخریب کرده است.
بارش نیامده بین چند روز است آماده بر بارش آماده است ولی حالا زیر خیلی سرد است. بی‌درک سرد است. همه چیزی که مردم تاشیده است و منطقه موزر منطقه الماس و الماس پاشیده است
پیش از این هم سازمان ملل متحد نیز گفته بود که افغانستان یکی از 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی در جهان است و امکانات کمی برای مقابله با این تغییرات دارد. سازمان‌های مبارزه با گرسنگی، سازمان جهانی صحت، سازمان جهانی اسلامیک ریلیف، سازمان حمایت از کودکان و ورلد ویژن نیز اخیراً در یک اعلامیه مشترک گفته بودند که افغانستان در خشکسالی بی سابقه در 30 سال گذشته روبرو است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
خانواده عزت الله زواب، نویسنده، شاعر و مدیر مسئول مجله مینه میگویند که با گذشت بیش از یک ماه از دستگیری او، حکومت طالبان هنوز هم او را از زندان رهان نکرده. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
عزت الله زواب، نویسنده و شاعر، به تاریخ 24 جنوری سال جاری توسط حکومت طالبان در منطقه پلچرخی کابل بازداشت شد. نصرت آرمان، پسر بزرگ وی، روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت پدرش وقتی برای طراحی و چاپ مجله به نام مینا و پرداخت پول قرضش به سوی جلال‌آباد در حرکت بود بازداشت شد. آرمان میگوید که با وجود وعده‌های مختلف طالبان در کابل مبنی بر آزادی پدرش، او هنوز هم در بازداشت طالبان است. او درباره علت بازداشت شدن پدرش بر رادیو آزادی گفت:
دمارت مسئولین وای چه هغم لشراب و سر نیوله.
مقامات امارت میگویند که او را با مقدار شراب دستگیر کردند. ابتدا به ما اطمینان دادند که وای آزاد می شود، اما بعدن گفتند که دوسیه وای رسمی شده است و محکمه تصمیم می گیرد. پدرم در 20 سال گذشته مجله مینا را نشر می کرد و فعالیت سیاسی نداشته است. ما فکر می کنیم که پدرم را کسی فریب داده است یا برای خاموش کردن صدا و کشتن شخصیتش علیه وی دسیسه ساختند.
شخصیت وزن لپاره دسیسه جوڑه شوی.
نصرت آرمان همچنین مدعی است که پدرش به دلیل نشر مجله مینا در سال 2005 هم در ننگرهار ربوده و به شدت شکنجه شده بود که پس از این رویداد دچار مشکلات روانی نیز شده بود. برخی از فعالان حقوق بشر با اشاره به بازداشت نویسندگان و فعالان مدنی میگویند که طالبان برای خاموش کردن صدای نویسندگان، شاعران و فعالان آنان را دستگیر، اذیت و شکنجه میکنند. ظریفه غفاری، یکی از فعالان حقوق بشر، بر رادیو آزادی گفت:
سنه نظام چه دی؟ فقط یو دکتاتور نظام دی؟
نظام کنونی که یک نظام دکتاتوری است، هر کس صدای خود را علیه این نظام بلند کند، طبیعتاً طالب خاموشش می کند. چه نویسنده باشد، چه شاعر و چه مردم عام. زیرا آنها بقای نظام خود را در این می بینند که مردم صدای خود را علیه آنها بلند نکنند.
بقا دوی دخپل زان بقا پامدی که وینی چه خلق که پورندی و نغگی.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با آنکه وعده داده بود به پرسش‌ها درباره علت بازداشت شدن عزت‌الله زواب پاسخ نداد، اما پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که بازداشت بیشتر خبرنگاران مربوط به فعالیت‌های خبرنگاری آنها نیست. عزت‌الله زواب همچنان به خاطر اشعار انتقادیش هم مشهور است. او در دوره جمهوریت مخلوع با زبان شعر از مقامات انتقاد می‌کرد و پس از آغاز حاکمیت دور دوم طالبان طالبان در افغانستان مقالات و اشعار انتقادی را در فیسبوک خود نشر می کرد. این در حال است که طالبان از زمانی که دوباره بر افغانستان تسلط پیدا کردند، خبرنگاران، نویسندگان، شاعران و فعالان زیادی را بازداشت کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که طالبان تنها در سال گذشته میلادی 61 خبرنگار را بازداشت و زندانی کردند. این مرکز همچنان گفته که در این سال 168 مورد خشونت و تهدید علیه خبرنگاران را ثبت کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان افزوده است از میان خبرنگاران بازداشت شده امین الله عالمی، مدیر مسئول رادیو ممتاز در فاریاب و سلطان علی جوادی، مسئول رادیو نسیم در دایکندی از سوی طالبان به یک سال حبس محکوم شده و اکنون در زندان به سر میبرند. در حال حاضر به شمول برخی دیگر فعالان، منیژه صدیقی یکی از زنان معترض و صدیق الله افغان و احمد فهیم دو تن از فعالان حق آموزش در زندان حکومت طالبان به سر میبرند. حکومت طالبان موضوع بازداشت این سه تن را تایید کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شنونده های عزیز، اکنون رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بر اساس ادارات هواشناسی و بین‌المللی، امروز در 25 ولایت افغانستان بارش برف و باران پیش بینی شده است. وزارت انرژی و آب طالبان هم در مورد افزایش سطح آب دریاها و جاری شدن سیلاب‌ها در ولایت کابل، کنر، هلمند، پنجشیر، غزنی، پکتیکا، پکتیا و فرا هشدار داده. پدر الیاس محمدی، یک پناهجوی افغان که اخیراً در تهران کشته شد، میگوید که مقام‌های ایران تا هنوز هیچ اطلاعی در مورد جزئیات کشته شدن فرزندش با او ندادند. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان میگوید که امیدوار است تا ماه میزان آب دریای هلمند وارد ایران شود. اداره مهاجرت اتحادیه اروپا میگوید تعداد درخواست‌های پناهندگی در این اتحادیه در سال 2023 میلادی 18% افزایش یافته و بیشترین پناهجویان بعد از سوریه از افغانستان بوده است. قرار است مراسم تشییع جنازه الکسی نوالنی مخالف سیاسی کرملین روز جمعه در یک کلیسا در منطقه مارینو در مسکو برگزار شود. نشست سران کشورهای بالکان غربی در حمایت از کیف به میزبانی رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی در شهر تیرانا پایتخت آلبانیا دایر شد. و نخستین روز مسابقه تست کرکت بین تیم‌های افغانستان و آیرلند به پایان رسید. تیم افغانستان 155 دوش را برای تیم آیرلند هدف تعیین کرده است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم عقاب پیکار بودید. حال توجه کنید به برنامه مهمان آزادی.
مهمان آزادی.
سلام، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. در این برنامه یکی از چهره‌های برجسته را به معرفی می‌گیریم و به همین ترتیب مهمان امروز جنرال فرید احمدی است، فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه. خوش آمدین جناب احمدی صاحب. در آغاز می‌خوایم بشنویم که فرید احمدی کی است، در کجا زاده شده و چند ساله است؟
سلام به شما و مردم شریف افغانستان و سلام خاص برای تمام اساکر، سربازان، افسران غیور، بزملان شجاع اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی نظام پیشین جمهوریت. ما در ولایت بغلان زاده شدیم و 54 سال عمر دارم.
تشکر. آقای احمدی، در کدام رشته شما تحصیل کردین و در کدام مقام ها چی مسئولیت هایی داشتین؟
ما بعد از فراغت از لیسه حربیه در حربی شوانزه کابل در سال 1366 با تحصیلات عالی نظامی با شوروی سابق یا روسیه فدرالیسم روس اعزام شدم و در شهر ریزان دانشگاه نظامی دیسانت هوایی یا کماندوی خاص در رشته نظامی بود و هم رشته ملکیم ماستری ما در علوم تکنیک فرا گرفتم. بعد از برگشت به افغانستان در 1371 بعد از 5 سال با عقد دیپلم سرخ و مدال طلا آمدم و به صفت قماندان بلوک، تولای و کندک در قطعات مختلف به شمول فرقه 20 نهرین، قلوردوی 6 و به صفت استاد دیپارتمنت کماندوی خاص و پیاده در حربی پانتون یا دانشگاه نظامی تدریس کردم. بعدا در 2003 تا یک امتحان کامیاب شدم و به دانشگاه یا کالج ارکان حربی امریکا برای 1 سال اعزام شدم و در 2004 برگشت کردم و بر ریاست اپراسیون وزارت دفاع در معاونیت پلانگذاری و معاونیت اپراسیون ها وظیفه اجرا کردم و بعدا به صفت قماندان کندک اول لوای 3 واکنش سری در قلوردی 201 سیلاب در 2006 تعیین شدم و 1 سال اونجا بودم. بعدا قوای خاص کماندوی ایجاد شد برای اولین بار در اردوی ملی و به صفت قماندان کندک اول قوای خاص کماندو در 2007 آمدیم. همراه کل کندک ما از وظیفه قندار در جیل های پنجوهی بودیم، آمدیم به کابل و به تعلیمات خاص کماندو شروع کردیم. بعدا 1 سال بعد از او رئیس ارکان لوای کماندو شدم. بعد از او به تحصیلات عالی به انگلستان به لندن اعزام شدم و در اوجه در پلوی ازی که کالج مطالعات دفاع ملی را سلطنتی بریتانیا را آندم ماستری دوم از کالج شاهی لندن یا کینگز کالج لندن در روابط امنیت بین المللی و استراتژی به دست آوردم. دوباره برگشتیم و به وظایف مختلف گماشته شدیم. رئیس عملیات های خاص وزارت دفاع بودم، بعد از او قماندان لوای 2 عملیات های خاص در حوزه جنوب و جنوب غرب بودم که در روز نزدیک با جنرال صاحب رازقجان شهید در قندار نزدیک 3 سال با هم کار کردیم و از اوجه دوباره بر ریاست اپراسیون وزارت دفاع در وصفت معاون پلانگذاری ریاست اپراسیون تعیین شدم و به می شکل وظیفه آخرم وصفت قلوردی عملیات های خاص بودم.
خب اینجا یک خالیگاه هم آمد جناب احمدی صاحب که از سال 1371 یا مو فکر میکنم 1992 میشد تا 2002 یا 1381 که شما گفتین، در این مقطع مشغول چی کار بودین شما؟ یا در داخل افغانستان بودین در جریان جنگ های داخلی و بعد از او در حاکمیت اول طالبان یا بیرون از کشور؟
قبل از حاکمیت اول طالبان ما در عربی پانتون یا دانشگاه نظامی استاد بودم. بعد از او که جنگ های داخلی آغاز شد ما به ولایت بغلان دوباره رفتیم و چون کابل جایی نبود و طالبا که شمال گرفتن ما بار اول زندانی شدیم، بسیار شکنجه شدیم از طرف طالبا و یک مدت همراه فامیل در پاکستان پناهنده بودیم و باز با شروع نظام جمهوریت دوباره آمدیم و با وزارت دفاع با وظایف خود انجام دادیم.
تشکر. خوب شما صحبت های زیاد هم دارین، از جنرال صاحب رازق یاد کردین و همچنان از اینکه در دوره اول طالبان شکنجه شدین. چرا؟ یعنی به عنوان از اینکه یک نظامی پیشین بودین با شما چنین برخورد شد یا بهانه دیگر می شد بر شما؟
خب مشکل طالبان مشکل ایدئولوژیک است که اونا گروه طالبان منعیش یک گروه ایدئولوژیک مذهبی و مسائل قومی و سیاسی هم در گروه طالبا بسیار حاد است و باز همه ازیرا تعصبات قومی و زبانی و سیاسی را همراه با شریعت اسلامی نو طالبان که وا مختلطش میکنن دیگه ازی یک فاشیزم هتلر و بدتر از کمونیزم میشه جور میشه. دیگه به خاطر اونا با هر نوع تنوع را نمی پذیرن. افغانستان یک کشور کثیر القومی و کثیر الفرهنگی و چند زبانی و چند فرهنگی است. متاسفانه که گروه طالبان منش یک گروه جنگ سالار که توان با خشونت که پیش آمدن و همیشه اتکا به زور و بس اسلحه داشتن، نه تنها مرا بلکه بسیار ریشسفیدا را یک جای موبندی بودیم که ریشسفیدا بیچاره عذر زوری میکردن، بسیار راه رفته نمیتونستن ولی بسیار اونا را شکنجه کردن. و امروز هم متاسفانه که زندان ها از جوانان افغانستان و هر کسی که مخالف و دیگر اندیش هست، این یعنی امارت یا شریعت اسلامی تیپ طالبان را قبول ندارن، اینا او را دشمن و حتی کافر خطاب میکنن.
تشکر. جنرال صاحب، چی باعث شد که شما به بخش نظامی علاقمند شدین؟ آیا در خانواده هم افراد بودن که در بخش نظامی پیش از شما کار کرده بودند؟
پدر کلانم دکتر صاحب شیرین خان وردک، اونا دگروان نظامی بودن، دکتری نظامی بودن. بله ها، ما عکس از اونا را که همیشه میدیدم با یک دریشی منظم، با یک لباس منظم و انسان بسیار با دیسپلین و با شرفی بود، علاقمند شدم که من هم عسکر شوم.
بله. خب از چهره ها و شخصیت های بزرگ نظامی چی در داخل افغانستان است و چی در بیرون از افغانستان، کی به عنوان یک الگو برای شما بوده؟
صادقانه برتان بگویم که ترین الگوی ما همون ساتنمن پلیس افغانستان بوده که یک انتحاری توریست در آغوش گرفت و ده ها شهروند کابل نجات داد. برای ما الگوی ما سربازان، ضابطان جوان، بریدملان و افسران اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی جمهوریت بودند که در بالامرغاب در حدود 120 روز در محاصره بودند و گوشت و میوه نداشتند ولی تسلیم نشدند. برای ما الگوی ما امو پیلوتای قهرمان است که پوسته های سربازان عساکر در شب در محاصره و زیر مرمی دشمن اکمالات میکردن و ما همراهشان کار کردیم. به وجودشان افتخار میکنم و یک صفحه زرینی از تاریخ زندگی ما خدمت در 33 سال در اردوی ملی افغانستان است.
تشکر. خب حالا اگر بیاییم که چی برتری نیروهای کماندو با سایر سربازان دارند؟ آیا آموزش‌هایشان متفاوت است یا بس توانمندی و قدرتشان در اینجا مطرح است؟
سوال خوب مطرح کردیم. شما اگر می سوال از جنرال‌های ناتو و امریکایی بکنین، اونا برای شما اعتراف میکنن، چون برای ما چندین بار اعتراف کردن که دکترین نظامی یا دکترین ضد شورش و ضد توریسم اونا نوشته کردن مانند جنرال پتریس، ولی تطبیق کننده، بهترین تطبیق کننده مبارزین ضد شورش و ضد توریسم عساکر اردوی ملی افغانستان بودن و از او جمله قوتهای نخبه و خاص ما که در قل اردوی عملیاتهای خاص ما 5 لوا داشتیم و همچنان قطعات خاص پلیس ملی، قطعات خاص امنیت ملی، همه از یا از ویژگی های خاص برخوردار بودن، هم از لحاظ فیزیکی، هم از لحاظ سواد و تحصیل، هم از لحاظ روحیه و اعتماد به نفس و هم از لحاظ نترس بودن. این وظایفی را که سایر ارگان ها در مجموع انجام دادن نمیتونستن و باور بکنین وظایفی که حتی عساکر ناتو انجام دادن نمیتونستن و سخت بودن، در قدم نخست عساکر قوتهای خاص قلوبی عملیات خاص و پلیس ملی انجام میدادن و شما مثال های زیادش در آرشیف شما و در آرشیف در ذهن مردم افغانستان هست. به او خاطر این قوتها را ویژه ساخته بود و در 2020 وقت سفر به امریکا داشتم، لوی دریسیزای آسیای میانه کشورهای ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و اینا تقاضا کرده بودن که اگر عساکری از اونا در مکتب قوای خاص ما و در مکتب قوای کماندوی ما تعلیمات ببینن، اینا هم چون تعلیمات پیشرفته را دیده بودن، هم تجهیزات بسیار مدرن و پیشرفته داشتن و در عین زمان بسیار شجاع بودن و تجربه جنگ با خطرناکترین تروریست های جهان مانند القاعده، مانند داعش، مانند طالبان که انتحاری ها بودن، امرایشان جنگیده بودن و او خاطر یار خاص می سازه و یک سرشان بلند می سازه در مجموعه اردوهایی که در منطقه داریم.
تشکر. خوب، حالا اگر بیاییم که پیش از سقوط نظام جمهوری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تا کدام حد توانایی داشتند، چون یعنی در کل در جریان دو دهه اگر مرکز یک ولایت که شهر کندوز بود برای چند روز سقوط کرد، دوباره از نزد طالبان گرفته شد، یعنی تواناییشان در کدام حد بود جنرال صاحب احمدی؟
گرچه که از لحاظ تشکیلات ما در اول ساختار اردوی ملی مشکلات داشتیم که به اثر فشار کشور پاکستان، ایالات متحده هم از شریک استراتژیک پاکستان مجبور بود به او گوش بده و اونا نگذاشتن که یک اردوی منظم تمام عیار برای جنگ‌های متعارف نظر به خواست تقاضای قرن 21 برای ما بسازن. ولی ایام که این وظیفه و مسئولیت رهبری سیاسی و نظامی کشور ما افغانستان بوده که نظر به مقتضیات و چالش‌های جیوپولیتیک که در منطقه و کشور ما خاصتا داشت، باید ما هم تشکیلات خود و هم نیازمندی‌های خود می ساختیم. ولی روی هم رفته چیزی که امریکا برای ما ساخت و ناتو ساخت، یک اردوی سبک پیاده ضد شورش و ضد توریسم بود که وظیفه خود را به درستی انجام میداد. منابع کافی و زمان کافی داشتیم برای ازو، ولی متاسفانه که باز پسان بیاییم سر عواملش که چرا دفاع در آخر صورت نگرفته و چرا ما اردوی افغانستان را برای ازی نساخته بودیم که برای دشمن این تسلیم بکنن، بلکه برای ازی ساخته بودیم که از قانون اساسی افغانستان، از جمهوریت، از ارزش‌های افغانستان و از مردمش در روز مبادا، در روز سخت، در روزی که تصمیم نهایی و موجودیت جمهوریت به خطر میافته، باید دفاع بکنن. متاسفانه که او کار صورت نگرفت. ولی قابلیت ها و توانمندی های ما شاهد بودیم که در هیچ جنگ اردوی ملی و پلیس ملی، امنیت ملی ما شکست نخورده بود، ولی ضعف های استخباراتی و ضعف های سیاسی داشتیم.
بله. خب امیر، ما میخوایم بپرسم جنرال صاحب، شما یادآوری کردین از سربازان، از پیلوت ها و از افسران نظامی، چی در اردوی ملی پیشین و چی هم در پلیس. حالا چی باعث سقوط نظام و فروپاشی تمامی نیروها شد؟ کی باید چی میکرد که نکرد؟
سوال بسیار خوب است که مردم همیشه در دو سال مطرح میکنن. ما حداقل بهترین و پیشرفته ترین قانون اساسی را داشتیم و در هر کشور قانون اساسی توسط رئیس جمهور و توسط دولت و حکومت محافظت میشه، حمایت میشه و تطبیق میشه. در جمهوریت افغانستان متاسفانه که قانون اساسی خصوصا در طول 20 سال توسط آقای کرزی و آقای غنی زیاد تخطی شد و تطبیق نشد، نادیده گرفت نشد، حتی به قانون اساسی توهین شد. ولی آثار ضعف آغاز ضعیف ساختن اردوی ملی و قوای مسلح از 2014 شروع شد، از زمانی که آقای غنی در یک تفاهم و یک تفاهم استراتژیک و هماهنگی تمام عیار میان چهار عنصر عمده، یعنی جناب آقای کرزی، خلیلزاد، رهبری طالبان و ارتش پاکستان یا مشخص بگویم آیسای، در یک هماهنگی و تفاهم آقای رئیس جمهور به قدرت رسیدن و یک تفاهم و معاهده نانوشته و غیر رسمی به این اجازه صورت گرفته بود که باید چی بکنن. و بعد از او که شورای امنیت دفترش به وجود آمد و آقای عنیف اطمر در رأس دفتر شورای امنیت به نهش مشاور امنیت ملی گماشته شد، از او وقت تاخت و تاز و مداخله به سکتور امنیتی و دفاعی آغاز شده، نه تنها برای ازیا بلکه برای سیاست خارجی و دیپلماسی وزارت خارجه هم به شورا به دفتر شورای امنیت انتقال یافت. قدرت وزارت مالیه مسائل پولی هم به شورای امنیت انتقال یافت. صلاحیت های سیستم عدلی و قضایی ما هم به شورا به دفتر شورای امنیت تا به تعیین والیان و تعیین وزرای سکتور دفاعی امنیت و لودریسیز و موین ارشد همه ایشان به اینجا رفت. چون این کارا صورت می گرفتن؟ به خاطر از اینکه یک رقابت ناسالم، یک رقابت غیر قانونی بین نخبگان یا رهبران سیاسی جامعه ما به حالت روش بودن.
هدف کار از آقای اشرف غنی و عبدالله عبدالله هست؟
منظور ما از بله وقتی که یک حکومت از 2014 یک حکومت دو سره، یک حکومت ضعیف، یک حکومت که از مردم فاصله گرفته بود به وجود آمدک و بالاخره باز دفتر شورای امنیت مشخص آقای غنی، آقای حنیف اطمر که هوای رئیس جمهور شدن بعد از آقای غنی داشت و هم تو آقای محب بعد او کارشان ادامه دادن که صلاحیت های قوای مسلح را انتقال دادن به دفتر شورای امنیت. دفتر شورای امنیت در وقت دکتر سپسپنتا تعدادشان به 50 نفر کارمند می رسید و اینا به 600 نفر کارمند آقای نیف عدمانی ارتقا داد که در حقیقت یک حکومت یک ارگ در داخل ارگ کوچک در بین ارگ ریاست جمهوری ساخته بودن. این کارا و در پهلوی از این ناگفته نمانه که نقش 34 والی در ولایات و وکلای شورای ملی هم بسیار برجسته بود که عوض از این که اینا مثلا ماهانه 20 میلیون افغانی والیا پول می گرفتن و بعضی والیا حتی 50 میلیون افغانی می گرفتن، ولی بجای از این که مردم نزدیک بکنن به حاکمیت اینا با فساد استفاده جویی و با کارهای نادرست خود مردم از و وکلای شورای ملی، البته کلشان نه، یک تعداد والیای خوب هم بودن، یک تعداد وکلای شورای ملی خوب هم وجود داشتن، ولی متاسفانه اینا نقش بسیار منفی را انجام میدادن. تمام قربانیایی که ما میدادیم در میدان جنگ، من به خاطر دارم مثلا در کنر رفتم قماندان کندک بودم با والی میخواستم ببینم، والی به اصرار من دادن دروازه برآمد، ولی دادن دروازه 50 نفر استاد بودن و ما با والی سب گفتم که من خود دیدم معمول از آن اومدم باید به نوبت استاد بشیم و این 50 نفر ایج استاد بودن. که در مردم که صحبت کردم ما یک هفته است که پشت دفتر والی استاد هستیم. اون مصروف قاچاق چوبای چارتراش و سنگ های قیمتی بودن و این برمیگشت به دفتر شورای امنیت، چون والیا را صلاحیت تعیینش دفتر شورای امنیت داشتن.
بله.
موضوع دیگه ضعف استخباراتی بودک و همچنان سیاسی ساختن و قومی ساختن نیروهای امنیتی و دفاعی و تعیین اشخاص و افرادی که فاقد صلاحیت بودن. حتی اینا بعضی افراد و اشخاص را که از شورای امنیت تعیین کردن اینا رتبه عسکری نداشتن، مسلک عسکری را نخوانده بودن و سجل و سوانه یا دفتر ذاتی در وزارت داخله، در وزارت دفاع و در امنیت ملی نداشتن. این بسیار بی تجربه، بسیار به شکل سیاسی.
یعنی جنرال خود حالا فکر میکنین که امی باعث فروپاشی اردو و پلیس شد به خاطر از این که آمار را همه شد بیش از 300 هزار نظامی در ارگانهای امنیتی و دفاعی افغانستان کار میکردن؟ آیا این یک آمار دقیق بود یا یک آمار خیالی؟ و اگر اینا دقیق بودن چطور شد که طالبا با موترسایکل و سلاحهای سبک خود نیروی مجهز اردو و پلیس افغانستان را شکست بدن؟
یک تعدادی از این بعد از 2014 وقتی صلاحیت ها زیادترش به دفتر شورای امنیت رفت و تعیینات سلیقوی سیاسی و قومی صورت گرفت، طبعی هم بالای میدان جنگ تاثیر خود داشت، هم بالای هم در قدمه عقبی. در قدمه اول خو درست است که مائده دوحه تاثیرات منفی بالای روند سیاسی و نظامی در مجموع داشت، ولی عوامل داخلی که ما بیان کردم از جمله عوامل اساسی سقوط بود. بله، ما قبل از سقوط، در 6 ماه قبل از سقوط هم حداقل ما 150 هزار از اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی اگر خیزش های مردمی را همراهشان و اربکی ها را حساب کنیم نزدیک به 200 هزار نفر می رسید. ولی سرباز با یک رهبریت سالم سیاسی متحد و با اراده و با عزم ضرورت دارند. وقتی سرقمندان اعلی قوای مسلح، مشاور امنیت ملی و لوی دریسیز و موین ارشد که در اردوی ملی قماندان جنگ لوی دریسیز و موین ارشد هستند و وزیران عضو کابینه هستند، واسه که اینا خودشان سستنصر باشند، ضعیف باشند و از جنگ و جبر هیچ بلد نباشند و مورال و روحیه داده نتونند، از تمام تجهیزات و قوایی که داشته ما درست استفاده صورت نگرفت. ما به یاد دارم که استراتژی امنیت پایدار که در ریاست اپراسیون در معاونیت پلانگذاری ما منش یک فکر استراتژیک وزارت دفاع پیشکش کردیم که در او استراتژی ایده 2016 بود، به شورای امنیت رفت و آقای غنی رفت ولی استراتژی گم شد. در این استراتژی گفته شده بود که قوا به خاطر حفظ و بقای قوای جاندار تخنیک ماربوی باید 1090 پوسته و بیزی که بعد از 2014 به شکل پراگنده و ضعیف در سراسر کشور تابعه شده یا باید جمع شده، قیمت جنگ برای طالبان بلند ببریم و قیمت جنگ به خود پایین بیاریم و اهمیت و این ساحات مهم که دارای آزادی عمل برای قوای مامیت او را حفظ بکنیم که شهرها بوده. متاسفانه استراتژی که رفت وقت آقای معصوم استرگزی وزیر دفاع بودن برای جداد امامتو که رفت در شورای امنیت این استراتژی گم شد. یعنی زیادتر ما عوامل داخلی از زیرا که ما میتونستیم فرصت داشتیم بعد از مایده دو هم 1.5 سال ما فرصت داشتیم که انسجام قوا بکنیم، استراتژی امنیت پایدار را تطبیق بکنیم، قواتهای خود و قوای جاندار و تخنیک ماربایی خود از ساعات پراگنده جمع بکنیم، ساعاتی که مهم نیست، ارزش نداره، مثل که در غربند برای چند تا وکیل پوسته های امنیتی را افراز کرده بودن و تا آخر مشاور امنیت ملی میگه که پوسته هایتان باشه، خانه وکیل ها را نگاه بکنن. این نمونه از نافهمی و عدم درایت کسانی که در رأس سکتور دفاعی و امنیتی تصمیم میگرفتن و هیچ آگاهی ابتدایی را نه از استخبارات، نه از استراتژی امنیت ملی و نه از دکترین نظامی داشتن. متاسفانه که فرصت طلایی را که داشتیم از دست دادیم. ولی والی ها و وکلای شورای ملی هم در مداخله هایشون بعد از شورای دفتر شورای ملی درجه دو مسئولیت داشتن و دوباره من رئیس جمهور و آقای غنی، آقای عبدالله، معاونینشان، معاونین اردویشان، همه ایشان در بی‌اتفاقی خود به اندازه سرگرم بودن سر یک چوکی و سر یک رتبه و سر یک سفارت و سر تقسیم قدرت که بقای جمهوریت، بقای کشور، موجودیت نظام به خطر انداخته بودن و اینا بسیار با لجاجت با هم دیگر خود درگیر بودن.
تشکر. خب جنرال سید فرید احمدی، به عنوان پرسش اخیر چون فرصت برنامه ما هم تقریبا تمام هست، شما در کدام صورت حاضر هستین که به افغانستان برگردین و مسئولیت های نظامیتون را بپذیرین؟
ما در صورتی که با یک حداقل 28,000 زندانی سیاسی که اکثر از یا سربازان و بریدبلان و افسران اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی استانی را زندانی کردند. و این آمار است که وزارت داخله، از داخل وزارت داخله طالبا افشا شده. ولی زندان‌های شخصی هم وجود دارد. آن گروه طالبا به یک گروه جنگسالار توأم با خشونت تبدیل شده و یگانه گروهی که سلاح به دست داره همیا هستند. اگر اینا زندانیای ما را رها بکنن، حداقل که اونا حق زندگی کردن در وطن داشته باشن و آماده یک گفتگوی با خود افغان ها و با تمام اقوام شوند، طبعا ما وظیفه نمی خواهیم ولی حداقل حق دارم که در وطن مانند سایر هموطنان زندگی بکنیم. ولی اگر این فراهم نشود، طبعا مذاکره با طالب دو سال گذشته به شکل یک توهم باقی مانده و یگانه رای را که طالبا برای مردم افغانستان پیشنهاد میکنن خودشان و او رای مبارزه مسلحانه و مبارزه سیاسی است که یا را باید از قدرت ضعیف ساخته شوند تا اینکه مجبور شوند به مذاکره با مردم افغانستان.
خیلی سپاسگزار هستم از شما جنرال فرید احمدی، فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان، که در این برنامه مهمان آزادی ما را همراهی کردید. سپاسگزار از شما.
تشکر از شما.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تنها شدم تنها، آسود از آغا شدم، از بس که خوردم خون دل چون خاش از آغا شدم. تنها شدم تنها، آسود از آغا شدم، از بس که خوردم خون دل چون خاش از آغا شدم. Oh,